سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع کارگاه پردیس اندیشه مقالطات جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. در این جلسات پردیس اندیشه بنای ما بر این بود که با برندینگ شهید دیالمه وارد کار بشیم. حالا افکار ایشون رو خب شاید نرسیم خیلی در موردش بحث بشه و اینها، ولی محوریت کار اینه که یک کاری از جنس شهید دیالمه انجام بدیم و دانشجوهایی از جنس ایشون داشته باشیم. خب ما چند تا در واقع پارت داریم و چند فصل داریم در این مباحث پردیس اندیشه که چند تایش رو خودم خدمتون هستم، چند تایش هم انشالله برنامه داریم. اساتید زبده و خوبی که تهران قم جاهای دیگه هستن انشالله سر وقت بیاریم، که حالا البته منوط به اینه که این جریان حالا راه بیفته، ببینیم که رفقا اول همت و انگیزه شون چطوره، بعد تقاضا بیشتر تو چه فضاییه، که حالا اساتید خوبی که هستن تو موضوعات مختلف و انشالله خدمتشون باش. یه بحث خلاصه جامعه ایست این طرحی که داریم. فصل اولش مباحث تحلیلی، کلاس تحلیل در واقع و مغالطه شناسی. ما یک دور میخوایم مغالطات اصلی که در جامعه رایج، و این مغالطات باعث این میشه که خلاصه یا انسان خودش فریب میخوره یا فریب میده یا نمیتونه مچه کسی که داره فریب میده رو بگیره، و شناختش باعث میشه که آدم مشتش پر باشه. تا کسی یه حرفی داشت میزد که توش مغالطه بود، سری آدم میفهمه این کجای کار ایراد داره. معمولا دوستان دانشجو میان به من میگن آقا استاد سر کلاس فلان حرف زد. این چند وقت، این دو هفته، یکی دو هفته اخیر من به دوستان گفتم آقا میخواین جواب استاد بدید، این جلساتو شرکت کنید. فرمول این که آدم بفهمه دقیقاً چی گفت، چی سر آدم پیاده کرد، کجای جملهش اشکال داشت، کجای ماجرا رو یه چیزی وسط قاطی کرده بود، با مغالطات کشف میشه. البته ما مغالطاتمون خیلی زیاده، ما همه مغالطات رو نمیگیم، بیش از 89 مغالطه داریم. نهایتاً 20 تا 30 تا مغالطه رو انشالله با هم بحث میکنیم و کارگاهی. هر مغالطه هم که وارد بشیم اول کامل توضیح میدیم با مثال با پاورپوینت، بعد یه کلیپی هم ازش پخش میکنیم که حالا مثلا تو این برنامه 90 چه مغالطاتی میشه، بعضیشو میاریم، بعضی کلیپ ها رو. البته این هفته از برنامه 90 نداریم، ولی انشالله از خود دوستانم کمک میگیریم. حالا این هفته که میگیم شما ذهنتون فعال میشه، تا هفته بعد هر جا توی این تلگرام و تلویزیون و هر جای مغالطه دیدید اینو خلاصه ثبت میکنیم، برای جلسه بعد انشالله میارید. یه کار کارگاهی رو با هم انشالله خواهیم داشت، کار جذاب و خوب. پس اینجا اولین بحث ما در مورد مغالطات. چرا ما در مورد مغالطات میخوایم صحبت بکنیم؟ حالا این صفحه اولمون یکم متنش ریزه، بقیهش متنش درشته. قوه تحلیلی که گفته میشه چطور حاصل میشه؟ یه آدم چه شکلی تحلیلگر میشه؟ میگن تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر اقتصادی. یه بخش از تحلیل اطلاعاته، آدم باید توی موضوع اطلاعات وسیع داشته باشه. یه بخش از تحلیل اون قوه سنجشه که میتونه آدم تو گفتگو و بحث بفهمه که چه شکلی مطلب خودش رو عرضه کنه، چه شکلی مطلب طرف رو در واقع نفی بکنه یا آسیب شناسی بکنه. این قوه تحلیل چیه و چه شکلی حاصل میشه؟ من دو تا تیکه از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب برای شما آوردم که اینجا یه بحث خیلی خوبی دارن. میفهمن که من از سابق مکرر گفتم که اگر ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بدهد، فریب و شکست خواهد خورد. ایشون فهمن در تاریخ هر وقت جبهه حق شکست خورده به خاطر ضعف قوه تحلیل بوده. یاران امیرالمومنین چون قوه تحلیل نداشتن امیرالمومنین شکست، یاران امام مجتبی چون قوه تحلیل نداشتن امام مجتبی شکست، مردم کوفه چون قوه تحلیل نداشتن امام حسین به شهادت رسید. برای یاری اهل بیت چی از همه مهمتره؟ داشتن قوه تحلیل. عمار کیه؟ کسی که قوه تحلیل و بیان داره، تحلیل میکنه مسئله رو، به وقتش وارد میشه، شبهه زدایی میکنه، بیان میکنه، گره گشایی میکنه، گره ذهنی رو برطرف میکنه. این میشه نیروی مؤمن حزب اللهی کارآمد به درد بخور. خب اصحاب امام حسن قدرت تحلیل نداشتن، نمیتوانستن بفهمن که قضیه چیست و چه دارد میگذرد. الان مهمترین نیاز جامعه ما چیه؟ تحلیل، قوه تحلیل. مردم قوه تحلیلشون بره بالا. مشکلاتی هم که داریم نه با سانسور حل میشه نه با فیلتر حل میشه، هرچند یه وقتی لازمه، سانسور هم لازمه، فیلتر هم لازمه، ولی اصلی که مردم قوه تحلیلشون بالا بره، سواد مصرفی رسانه‌ایشون بالا بره. ما همه مصرف کننده ایم دیگه، حالا یه عده تولید کننده تو فضای رسانه، همه هم مصرف کننده ایم. رسانه فقط تلگرام نیست، شما هر ارتباطی که دارید این یه نوع مصرف رسانه ای. روزنامه میخونید، تلویزیون میبینید، اخبار میبینید، حرف میزنید، کلاس شرکت میکنید، اون استاد داره برای شما حرف میزنه، این استاد رسانه است، شما یه مصرف کننده رسانه ای هستید. یه رژیم غذایی میخواد، یه رژیم مصرفی میخواد، چون قرآن میفرماید که فلینظر الانسان الی طعامه، هر کسی باید به خوراکش نگاه کنه. امام جواد علیه السلام فرمودن چه خوراکیه؟ ای علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، علمی که داری میگیری و نگاه کن، اون خوراک توئه. حرفی که دارن بهت میزنن رو نگاه کن. هر خوراکی از هر کسی نگیر، خوراک مسموم کننده است. ما گاهی میخوام یه نفر رو مذهبی کنیم یا یه نفر رو تو خط نگه داریم، فکر میکنیم با دعای کمیل و زیارت عاشورا اینا حل میشه. البته اینا مهمه، خوبه، ولی اصل ماجرا چیز دیگه است. یه کسی باید یه ضد گلوله تنش باشه، هیچ شبهه‌ای در او اثر نکنه. اینجور هم نیست که وایسیم هی شبهه یکی بندازه یکی هم بیا جواب بده، این که دردی رو دوا نمیکنه. چند تا آدم میخوان که شبهات رو جواب بدن. حالا توی فضای تلگرامی دیدم مثلا آنتی شبهه، خوبم از خدا خیرشون بده، اینا شبهه‌ای که افتاده سریع میان جواب میدن. این یه بخشی از کاره، دردی رو دوا نمیکنه. اونی که لازمه اینه که ما باید قوه تحلیل رو بالا ببریم، طرف بدون این شبهه که دارن میزنن از کدوم فن مغالطه دارن استفاده میکنن که این حرف، این استاد داره اینجور میگه، این استدلالی که داره میکنه این کدوم فن مغالطه است، اینو بشناسه. وقت هزار مدل، هزار حرفی که تو این رنج گفته میشه اون میشناسه. هر کی هر جا اینجوری داره مغالطه میکنه سریع متشو میگیری. مهمترین نیاز ما پس چیه؟ قوه تحلیل. یه دانشجوی فرهنگی مؤمن حزب اللهی ضروری ترین نیازی که داره چیه؟ قوه تحلیل. تو فضای جامعه ضروری ترین نیازی که داریم چیه؟ قوه تحلیل. رهبر معظم انقلاب فرمودن بزرگترین مشکل ما الان اینه که یه عده نمیفهمن مسائل رو، قوه تحلیل نداره، بازی سرش در میارن، کلا میذارن سر مردم، یه وعده ای میده یه مسئولی که اصلا عملی نیست، مردم گول میخورن. یه دو قطبیایی درست میکنن که اصلا واقعیت نداره، مردم گول میخورن. حالا بعدا میام بهش میرسیم، مغالطه پهلوان پنبه، مغالطه مسموم کردن چاه، اینا همه این شگرداییه که از قدیم هم بوده، پیاده میکنن، افکار عمومی رو جذب میکنن، میگیرن. الان تو فضای دانشگاهی ما همینه، یه استاد جو کلاس رو به هم میریزه، فضای ذهنی دانشجو رو خراب میکنه. ما لااقل به عنوان یه مصرف کننده، هر کسی خودش باید قوه تحلیل داشته باشه که هر حرف رو قبول نکنه، هر حرفی رو نگیره، خوراکهای مسموم فکری رو پس بزنه. اصحاب امیرالمومنین آنهایی که دل او را خون کردن همه مغرض نبودند. حالا شما میبینید متنو الان چی؟ اما خیلی از آنها مثل خوارج قدرت تحلیل نداشتن. قدرت تحلیل خوارج ضعیف بود. یک آدم ناباب، الان من بعضی از این آدم های ساده دل رو میبینم توی فضای سیاسی به اسم عدالت خواهی و اینا، چهار تا آدم شارلاتان دارن کلا میذارن سر اینا، ساده است بنده خدا، قوه تحلیل نداره، هیجانی احساسی جوگیر میشه، یکی اینوری حرف میزنه جوگیر میشه، یکی از اونوری حرف میزنه جوگیر میشه. خوارج این شکلی بودن، قوه تحلیل نداشت. همه رو ما برمیگردیم یا به فساد جنسی یا به فساد اقتصادی، فکر کنم همه مشکلات ایناست. نه آقا، اینقدر آدم داریم هم اهل لقمه حروم نیست. ما هر استادی که حرف بیخود میزنه سر کلاس، اینجا لقمه‌اش حرومه یا دامنش کثیفه. اینقدر هستن، نه لقمش حرومه، نه دامنش آلوده است، خوراک فکریش آلوده بوده بنده خدا، که اصلا من بدتر البته، خوراک فکری مسموم خورده، خوراک فکری مسموم داره میده، هیچ کم صداش در نمیاد. یک آدم بدجنس، یک آدم زباندار پیدا میشد و مردم را به یک طرف میکشان، شاخص را گم میکردن. در جامعه، در جاده همیشه باید شاخص مورد نظر باشد. اگر شاخص را گم کردید زود اشتباه میکنی. امیرالمومنین فرمود ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر، اول بصیرت، هوشمندی، بینایی، قدرت فهم و تحلیل و بعد صبر و مقاومت و ایستادگی. از آنچه که پیش میاد انسان زود دلش آب نشود، راه حق راه دشواری است. این دوتا رو لازم داریم، تحلیل، استقامت. تمام. نیروی حزب اللهی مؤمن کارآمد این دوتا رو داره. اول از همه بصیرت، فکر، فکر قوی. این دو تایی که شهید دیالمه داشت. شهید دیالمه یه عماره، یه عمار دانشجوی جوان و سر زنده و قبراق و شاداب، آتش به اختیار، جوندار، کار انقلاب رو اینا پیش میبره. عنصری که به درد امام زمان میخوره اینه، اونی که سرباز امام زمانه اینه، اونی که تو جامعه مفیده اینه، اونی که لازم داریم اینه. خب حالا اصل صحبت های رهبر معظم انقلاب، این خیلی مهمه، این جملات. این جوان را ما برای فردای اداره کشور لازم داریم. شما همتون مسئول آینده اید انشاءالله. با این نگاه باید نگاه کنیم دیگه. من که نگاهم به شما اینه، نمیدونم شما خودتون هم نگاهتون به خودتون همینه یا نه، همتون انشاءالله مسئولین رد اول کار درست آینده اید. خب این جوانی که ما برای فردا نیاز داریم به چیش نیاز داریم؟ خودش چی نیاز داره؟ این باید سیاست را بفهمد. مغزش در زمینه سیاست مغز پخته و کارآمدی باشد، و الا فریبش میدهن و زمینش میزنن. خب این لازم است، منتها آنچه که لازم است قدرت تحلیل و فهم سیاسی است. قدرت تحلیل که نبود، انسان فریب تحلیل فریبگر بیگانه را میخورد. در دنیای سیاست هیچ کسی صریحا نمیاد بگوید که من میخواهم به تو ظلم کنم، نه به یک ملت، نه به یک شخص، اینطور که نمیگویند. چیکار میکنن؟ میآیند با مقالطه های سیاسی کاری میکنن که بتوانند بر او تسلط پیدا کنند. درست مثل مقالطه های فلسفی، ذهن طرف را با یک چشمبندی علمی، در واقع یک تردستی، منحرف میکنن، یک مقالطه سیاسی درست میکنن، میخ خودشان را میکوبن. خب ما باید چیکار کنیم؟ ما باید کاری کنیم که این جوان ما بتواند مقالطه را بشناسد. اگه به من میگن آقا یه پایگاه بسیجه، میخوایم کار فرهنگی کنیم، دو هفته وقت داریم، با اینا چیکار کنیم؟ من میگم اینا مقالطات یاد بدید. بگن آقا تو مدرسه میخوایم بچه هامون یه جوری بسازیم اینا بعدن ضد گلوله بشن، چیکار کنیم؟ میگم مقالطات به یاد بدید. اصلا کلاس فلسفه کودکی گفته میشه همین فلسفه. بعد از بچگی، الان تو هلند از 6 سالگی فلسفه یاد میدن به بچه‌ها. ذهن فلسفی باید داشته باشه. ذهن فلسفی یه بخشش علت پژوهی که قبلا براتون درس قبل گفت، با هر پدیده که مواجه میشه دنبال علتش باشه، هر چی که بهش میدن بگه این چرا، ذهنش با چرا آمیخته شده باشه. چرا؟ هر حرفی علیکی قبول نکنه. چرا این؟ چرا این درسته؟ کی اینو گفته؟ برای چی؟ و مغالطه رو بشناسه. حالا تو سن پایین مغالطات اتفاقا هم طراحی کردن، مقالطات برای مثلا بچهای دانش آموز 5 6 تا مقالطه اصلی با زبان خود بچه‌ها. قشنگ دیگه ذهن بیمه میشه. تو هر سنی مقالطات متناسب با خودش. خب کما اینکه در فلسفه و منطق شناخت مقالطه یکی از هنرهاست، ما باید بتوانیم جوان خودمان را آشنا کنیم به اینکه مقالطه چیست، تا بتواند مچ مقالطه کننده را بگیرد، بگوید این قضیه که درست کردی اینجاش اختلال و اشکال دارد. قدرت تحلیل سیاسی این است. تحلیل سیاسی اینه. همه با تحلیل سیاسی داشته باشه. مخصوصا ملت ما که همه سیاسی هستن. هیچ ملتی تو دنیا مثل ایرانی ها اینقدر تو سیاست دخالت نمی کنن. هیچ جا. همه صبح تا شب تو خونه ها همه در مورد مسائل سیاسی دارن حرف می زنن. تاکسی ها که دیگه چی میگفت، تاکسی سبزه نشسته بودم گفت اینجا امروز تحلیل مسئله خاورمیانه داریم، آمریکای جنوبی میخواد برو تو اون تاکسی زرده بشی، اونجا تحلیل مسئله آمریکای جنوبی رو داریم. همه تاکسی ها اصلا کرسی نظریه پردازی و یکی شوخی میگم میگم یه دکترای هسته‌ای توی ماشین نشسته بوده، یه بنده خدا کارگر ساده هم سوار ماشین میشه شروع کنه تحلیل در مورد انرژی هسته‌ای و اینا. این بنده خدا از عقب ماشین میگه که بله حالا در مورد مسائل هسته‌ای داری صحبت میکنین، من خودم دکترا دارم توی مسائل، یعنی چی نگو. این بابا که داشت حرف میزد من میگه میگه آه پس تو میفهمی من چی میگم. اینا نمیفهمه، تو میفهمی من چی میگم. اعتماد به نفسمونم ماشاءالله بالای دیگه، صاحب نظری ما قشنگ مسائل رو همه بلدیم. یه همچین ملتی باید ما نمیتونیم بگیم آه من نمیخوام تحلیل کنم، شما اصلا نمیتونی همچین حرفی بزنی چون صبح تا شب داری تحلیل میکنی، دائما مواجهی تو مسائلی که تو زندگی آدم پیش میاد. آقا شما میخوای مدیر موفق بشی، سرت کلا نذارم، تاجر موفق بشی، تاجر موفق قدرت تحلیل میخواد، یه کاسب موفق قدرت تحلیل داره، میفهمه این وقتی کسی میخواد جنسو بزخری بکنه چجور حرف میزنه. حالا بعدم از مغالطات میرسه، مغالطه بزرگ نمایی، مغالطه کوچک نمایی، کاسبا از اینقدر از مغالطات میکنن، زده پرتغال 1000 دیدی؟ بعد پیاده میشی؟
موز کنار خیابون میذارم مثلا کیلویه 2000 تومان، موز همه جا 4 تومن 6 تومن، وقتی میری پای میگه این سیاه ها 2 تومن.
آفرین، این مغالطه است. آفرین، نوشته سبدی، این کوچولو نوشتم سبدی 1000. حالا من مگه سبدی دارم؟ نه همش مثل دستچینه و بعد بخواییم اون کیلو 5 تومن. بعد بار روانی شجور از ماشین پیاده شدی پارکه دیگه زورت میادی چی نخری برگرد، من بچه هم نشستن دو ماشین هنو بابا پرتقال میاره بده دیگه، حالا چکار کنم 1 کیلو بده. حرفه‌ایه دیگه، مغالطه است، قدرت تحلیل میخواد. یعنی وقتی دیدی خوب دقت وایس پیاده نش، اول خوب دقت سبدی مبدی چیز ننوشته باشه بعد پیاده شو، این میشه آدم حرفه‌ای. ما آقا پرتقال خریدن هم واسه شناخت مغالطاته، چه بسه به رأی دادنمون، رأی دادنمون، کار سیاسیمون، کار فرهنگیمون. گول میخوره یه آدم مؤمنی انگیزه خوبی هم داره، فریبش میدن به اسم عدالت، کلا سرش میذارن میبرنش تو جریان های مختلف، ازش سواری میگیرن. مغالطه خیلی مهم، از نون شب واجب تره، شناخت مغالطات از نون شب واجب تره. خب قدرت تحلیل سیاسی این است، بایستی این را در جوان به وجود آورد. خب اولین نوع از مغالطات، دو قسم از مغالطات رو امروز اگه خدا متعال توفیق بده، خداییش هم وقت برده از ما این کارا، ما قبلا یه دور مغالطات کتاب رو، حالا این کتابی هم که میخوایم امروز مغالطات رو کار بکنیم، کتاب مغالطات آیه علی اصغر خندان، چاپ بوستان کتاب، این تو دانشگاه امام صادق تدریس میشه این کتاب، ما هم یه دور کامل این کتاب رو تدریس کردیم، فایل صوتیش هم هست. اینجا برای این سری که با هم میخوایم مغالطات رو بگیم، ما رفتیم اینا رو خلاصه پاورپوینتش کردیم و همش هم متن کتاب نیست، مثال از بیرون رفتیم خلاصه در آوردیم و از روزنامه ها مغالطات علی اصغر خندان، از لای روزنامه ها رفتیم مغالطات در آوردیم، از کلیپ ها رفتیم مغالطات در آوردیم، یه کاری برده ولی بیمه ارزش داره یه دونه مغالطات درست حسابی شسته رفته بگیم، حالا دوستانم دارن ضبط میکنن فیلم برداری هم میشه که این خلاصه داشته باشید دیگه، بعدا خودتون انشالله این دوره که تموم شد خودتون تدریس بکنید مغالطات رو، بس جذابی هم هست چون هر جایی بخواید اینا رو درس بگین همه با اشتیاق میان اینو گوش میدن. خب اولین مغالطه، مغالطه اشتراک لفظ، لفظ مشترک، مشترک لفظی شنیدید؟ این یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه، این یکی شیر است که آدم میخورد، وان یکی شیر است که آدم میخورد. این بهش میگن مشترک لفظی. شیر کدوم شیر؟ میخورد آدم، میخورد آدم او را، میخورد او آدم را میخورد. ها بادیه، بادیه به صحرا میگن بادیه، به پیاله میگن بادیه، یکی شیر است اندر بادیه و یکی شیر است اندر بادیه. این مشترک لفظی. اولیش که آدم نگاه میکنه ساده است، آقا این مغالطات که سرمون نمیتونه در بیارم، من واسه شما فیلم میذارم قربون شکلت بشم، ببین چرا تو فضای سیاسی از اشتراک لفظی استفاده میکنن. دو تا مغالطه که امروز میخوایم بگیم مغالطاتی که خیلی رایجه تو فضای علمیمون، تو فضای سیاسیمون. خب حالا تو ما فیلمایی که می‌ذاریم دیگه از سعی می‌کنیم از همه طرفی از هر جناحی بیاریم، ولی اگه یه جناح وزنش بیشتر بود دیگه خورده نگیر. بله، یا مثلا بعضی مسئولین اگه بیشتر از اینا آوردیم دیگه خورده نگیم، چون فیلمایی که موجوده بیشتر از ایناست دیگه، کیفیت ها خوبه و حرف ها مهمه. خلاصه مقالطه اشتراکی لفظی تو هر زبانی واژگان مشترک زیادی یافت میشه و هر یک از این کلمات معنای متفاوتی داره. دو تا یه کلمه ای که یا یه کلمه چند تا معنا داره یا چند تا کلمه یه معنا داره. وقتی در یک متن به تعدد معانی یک لفظ توجه نشه، صغرا و کبرا میاره، یک کلمه رو به کار میبره. مثال معروفش چیه؟ در باز است، باز پرنده است، نتیجه در پرنده است. در باز است، اون کدوم باز؟ باز به معنی گشوده شده. باز پرنده است، کدوم باز؟ باز پرنده، باز یکی از حیوانات. باز دوتا معنا داره. خب این خیلی ساده شده دیگه، این خنده دارش. حالا انقدر تو مسئله سیاسی از این قبیله. آزادی، کدوم آزادی؟ مردم سالاری، کدوم مردم سالاری؟ شادی، جلو شادی مردم رو نگیری، کدوم شادی؟ امروز یکی دوستان به یکی دیگر دوستان گفتن کدوم شادی؟ حالا میگیم بازم داریم مثالاشو میاریم. خب حتی اینو ظرافت میخواد دیگه، این یه احاطه علمی هم میخواد. وقتی داره طرف میگه شما حواست بشه که تو صغرا کدوم معنا رو اراده کرد، تو کبرا کدوم معنا رو اراده کرد. حالا من الان بعد یه فیلمی میذارم وقت با هم دیگه بعد بشین ببینیم که یعنی مقالطش کجاش. و در یک جمله آن لفظ به معنایی و در جمله دیگه معنای دیگه به کار برده شود و قرینه هم نباشد، این مقالطه رخ میده، مقالطه اشتراک لفظ. مثال اول، سعادت غایت زندگی انسان است. کبرا، صغرا مشخص، کبرا. اول نبگم هر جمله که شما میشنوید این یه پشتوانه منطقی داره. پشتوانه منطقی داره یعنی چی؟ یعنی یه صغرا داره یه کبرا. صغرا یعنی مسئله جزئیه، کبرا مسئله کلیه. صغرا بعد اینم بهش میگن تو علم منطق میگن مقکب. حالا دیگه نمیخوام کلاس منطقی فلسفیش کنیم. مقکب موجب بودن صغرا، کلی بودن کبرا. مق میم قین، میم موجب بودن، قین صغرا. جا موجب یعنی سالبه نباشه، جمله اثباتی باشه، نفی نباشه. سعادت غایت زندگی است. این اگه نیست باشه قضیه شما نتیجه نخواهد داشت. صغراتون همشه باید موجب باشه. موجب یعنی است، است باشه سالبه یعنی نیست. فلان فلان است میشه موجبه، فلان فلان نیست میشه سالبه. درست شد؟ همیشه صغراتون باید موجبه باشه، کبراتون هم باید کلیه باشه. کلیه و جزئیه. کلیه هر فلانی فلان است، جزئیه بعضی فلان ها فلان است، این چه جزئیه. پس باید صغراتون همیشه چی باشه؟ موجبه باشه، کبراتون کلیه. خیلی ساده است، مق کب اینو داشته باشه. حالا اینجا صغرای ما موجب است، کبرامون هم کلیه است، اینش مشکلی نداره. پس چرا نتیجه اینجوری میشه؟ میگه سعادت غایت زندگی انسان است. غایت زندگی انسان مرگ است. حد وسط هم تکرار شد. حد وسط اون کلمه ایه که هم تو صغرا هم تو کبرا. درست شد؟ بعد تو نتیجه اون میفته. خوب دقت کنید. دیگه حالا یه دور مجبوریم یه چیزای منطقی رو بگیم دیگه. شما یه حد وسط داری. درست؟ حالا یکاش من پای تخته میرفتم این وسط رو مینوشتم. دیگه حالا همجوری میگم حواستون باشه. میترسم بگم آخه ذهنتون دور بشه از بحث. ولی ماشاءالله ذهنا قویه. یه صغرا داریم یه کبرا. اینو بنویسید اینا تک تک نکی میگم. یه صغرا داریم یه کبرا. آره ماره رفته بود. همون زنونه همه ترسیده بودن. گفتم نه ترسی با من کبرا. حالا اینم صغرا و کبرا. تو صغرا یه چیزی داریم اسم اصغر، تو کبرا یه چیزی داریم اسم اکبر، تو هر دوتا هم یه چیزی داریم اسم حد وسط. حد وسط تو هر دوتا میاد. اون عبارتی که تو هر دوتا تکرار میشه بهش میگیم حد وسط. حالا تو نتیجه همون چی میاد؟ الان اینجا جمله آخرمون نتیجه است. بنابراین سعادت انسان همه مرگی میشه. تو نتیجه دیگه حد وسط نمیاد. اصغر میاد و اکبر. اصغر رو از صغرا گرفتیم، اکبر هم از کبرا گرفتیم، حد وسط رو انداختیم، نتیجه همون شد. جانم
اصطلاحات که شما بکارم بگیم، اصطلاح طلبیگی رو شما بکنیم تمرین کردیم.
آه چشم، رو مثال توضیح میدم. چشم، صغرا همون چیه اینجا؟
صغرا سعادت،
سعادت غایت زندگی انسان. از صغرا چی اومده تو نتیجه؟
قایت.
کدوم کلمه؟
قایت.
نه از صغرا تو نتیجه کدوم کلمه اومده؟ سعادت. پس سعادت میشه اصغر. کبرامون چیه؟ غایت زندگی انسان مرگ است. کدومش اومده تو نتیجه؟ مرگ. اینم میشه اکبر. کدوم تو جفتش تکرار شده؟ غایت زندگی انسان. اینو میگن حد وسط. حد وسط دیگه تو نتیجه نمیاد. حالا ریزکاریش اینه، شما خیلی وقتا یک تک جمله دارید، وقتی تک جمله میاد یه اصغری داری یه اکبر. نه اصغر مهمه نه اکبر. تو تک جمله چی مهمه؟ حد وسطی که افتاده مهمه. حالا حد وسط تا اینجا خوب پیش رفتیم، همه حواستون هست دیگه. توی مقالطه اشتراکی لفظی چه بلایی سرمون در میارن؟ این حد وسطه قاعدش چیه؟ حد وسطی که توی صغرا اومده دقیقا خودش باید تو کبرا بیاد. اگه تو صغرا یه معنا داشت، تو کبرا یه معنا دیگه داشت، نتیجه میشه مقالطه ای. طرف کن چی شو؟ الان مشکل تو اون جمله که گفتیم چی بود؟ گفتیم در باز است، باز پرنده است. حد وسط چی بود اینجا؟ باز. مشکل این جمله چی بود؟ حد وسط تو صغرا یه معنا داشت، تو کبرا یه معنا دیگه داشت. حد وسط به قول علما تکرار نشده بود. به قول منطقیون و فلاسفه میگن حد وسط باید تکرار بشه. حد وسط باید تکرار بشه یعنی چی؟ همون معنایی که تو صغرا داشت تو کبرا داشته باشه. حالا الان اینجا حد وسط ما تکرار شده یا نشده؟
نشده.
چرا؟
نتیجه.
آها. الان حد وسط چی بود؟ غایت زندگی انسان. درسته؟ نه حد وسط تو نتیجه نمیاد. الان غایت زندگی انسان توی صغرا چه معنایی داره؟ الان پایینش البته نوشتیم دیگه، بخونید. هدف. تو دومی چه معنی داره؟ غایت دوتا معنی داره. یه وقت یعنی آخرین اتفاقی که میفته، یه وقت یعنی آخرین چیزی که دنبالشی. یه چیز رو یه وقت آخرین سقف یه چیزی که دنبالشی، آخر آرزوته، یه وقت آخرین اتفاقی برات میفته. آخرش چی میشه؟ آخرش چی میشه؟ میشه آرزویی. یه وقت میگه آخرش چی شد؟ آخر فیلم چی شد؟ درست شد؟ آخرش چی شد؟ یعنی اون چی که واقع شد، اتفاق افتاد. و دوتا آخر داری، یا آخری که دوست داری به وقوع بپیونده، یا آخری که به وقوع میپیونده. حالا غایت اولی که اومده، اون غایتیه که توقع داری، آرزوشو داری. سعادت غایت زندگی انسان یعنی چی؟ یعنی همه آرزوشو دارن. غایت دومی که اومده تو کبرا چیه؟ یعنی اون که براش رخ میده. درست شو؟ پس غایت دوتا معنا داشت. بسیاری از کلماتی که ما توی زندگیمون باش روبرویی این شکلی ها مشترک لفظی دوتا معنا داره، یا یه ضعیف و شدید داره. گاهی تو صغرا یه چیزی میگه ضعیف منظورشه، تو کبرا میگه قوی منظورشه. حالا اینو بعدا باز بحث میکنیم جلوتر. اینا رو هی تمرین میکنیم، اصلا قصه اینو نداشته باشین که بحث حل نمیشه. الان دو تا مثال دیگه همینجا داریم، بعد مثال از تو فیلم میزنیم، مثال از تو روزنامه میزنیم، حل میشه انشالله بحث. خب این یه مشکل. دوباره یه کلمه دیگه هم داشتیم مشترک لفظی بود، زندگی. زندگی اولی که گفته بود یعنی هم زندگی دنیا، زندگی این دنیا. دو تا زندگی داریم، یکی زندگیه یعنی همین زندگی معاشرت با هم بودن ها اینا، یکی زندگی یعنی زنده بودن. دوتا زندگیه دیگه. الان مثلا حیوانات زندگی میکنن، خب مثلا طرف میگه که ما کی با هم میریم سر خونه زندگی، سر خونه سر زندگیمون رفتیم، سر زندگیمون. این سر زندگیمون یعنی چی؟ یعنی همون زندگی که شتر و پلنگ و اینا دارن، مثلا همون زندگی. منظورش این نیست که زنده بودن، رفتیم سر زنده بودن. تا حالا مرده بودید مگه؟ تا حالا که داشتی زندگی میکردی؟ نه، زنده به این که نمیگن زنده. قرآن از اینا به کار میبره، لا یموت و فیها ولا یحیا، میگه یه عده تو جهنم هم نه میمیره نه زنده است. یعنی چی؟ زنده نیست یعنی چی؟ یعنی زندگی نمیکنه، حیات داره، زندگی مزه نمیبره از زندگیش. یا ما که زندگی نمیم، این که نشو زندگی، یعنی مردی الان؟ من زندگی نکردم 50 سال، خدا گرفتم من زندگی نکردم. یعنی چی؟ یعنی 50 سال مرده بودی؟ پس زندگی دوتا معنا داره، یکی معنای زنده بودنه، یکی معنای یکم بحث اون پیش بره کلن وسواسی میشید. این تجربه یه بحث مقالطه بهتون بگم، یکم که پیش بره، یعنی 4-5 جلسه دیگه مقالطات بگم، هر کی هر چی بگه وایس میگه نه وایس یه مشکلی داشت جملت. آره خیلی خوبه این وسواس، خیلی خوبه، قوه تحلیل قوی میشه. هر کچی میگه میخواد مراد ما، این منظورش از این چی بود؟ این کلمه رو گفت اونجا، بعد منظورش چی بود؟ این هم قوه تحلیله. خب پس زندگیش هم فرق. بریم بعدی، مثال دوم. مثال هم به ترتیب داره یکم نم نمک سخت میشه. خانه ارزان کمیاب است. گفتیم بعد چی باشه؟ مق کب، درست؟ یه بار دیگه هرچی گفتیم مرور کنیم. مقب چی بود؟ موجب بودنه، صغرا کلی بودنه، کبرا. الان اینجا صغرامون موجب است؟ بله. کبرامون کلی است؟ بله. اینجاش مشکل نداره. مرحله بعد اصغر، اکبر، حد وسط.
اصغر خانه،
آها، اکبر خانه ارزان، اصغر گران، اکبر. ولی که الله حد وسط چیه؟ کمیاب. حد وسط تکرار شده؟ دقیقا خودشه؟ کمیابی که تو اولی اومده اون کمیابه تو دومیه؟ یه نکته گفتیم کبرا باید کلی باشه دیگه، مق کب. الان اینجا کبراش کلیه؟ کلیه نه یعنی فقط ظاهرش کلی باشه، یعنی واقعا باید کلیت داشته باشه، همه جا باید صادق باشه، واقعا باید همچون کلی باشه. هر چیز کمیاب گران است؟ واقعا؟ واقعا هر چیز کمیاب گران است؟ نه، بعضی چیزای کمیاب هم ارزان است، درسته؟ الان مثلا سنگ چه میدونم، مثلا گرانیت، حالا گرانیت هم نگیم، بعضی از این سنگای به درد نخوری، سنگای مثلا چی بگم، ماشین جیان، خدا خیره بود، الان کمیابه. پیکان 57 کمیابه. گرون الان پیدا بشه؟ عتیقه باشه فهم کن. ولی یه سری چیزا تو مشهد نیست مثلا، یه سری چیزا هم تو بندر عباس نیست. الان فصل گرماست، الان کاپشن پشمی تو بندر عباس کمیابه، ولی پیدا بکنی گرونه. نه اصلا اونجا همه جنس هم بخوام بخرم میرم اونجا جنس بخرم، جنس هم باشه ارزون اونجا باشه. اصلا کی توی بندر عباس تو تابستون الان کاپشن پشمی میخره؟ کسی هم بیار اونجا نصف قیمت باید بفروشه، زمان ازش نمیخره. پس هر چیزی کمیابه لزوما گران نیست. پس این اول تو کلیت کبراش با مشکل داشت، درست شد؟ مخکبش مشکل داشت. این یکی. یه مشکل دیگه هم که داشت این بود که حالا اولا کمیابم، البته میشه گفت بله کمیابه، یعنی این که کم پیدا میشه یا کم عرضه میشه، دوتا داریم جوتا، اینا کمیاب. بعضی چیزا کم عرضه میشه، بعضی چیزا کم پیدا میشه. اگه پیدا بشه راحت عرضه میکنه. الان مثلا من رفتم چند روز پیش تخم مرغ بخرم، گفتم آقا تخم مرغ رسمی داری؟ گفت الان جان وقت تخم مرغ رسمی نیست، هوا گرمه، مرغا تخم نمیذارن، فقط کارخونه چراغ روشن خاموش میکنن، بازی یکی در میاد، مقالطاتی که سر مرغا در میارن اونا فقط تخم گذاری میکنه. خب پیدا بشه قیمتی نداره، پیدا نمیشه. اگه پیدا بشه من عرضه میکنم، کمیابیش به خاطر نیست که عرضه نمیکنم، خاطر این تولید نشده، کمیاب در تولید، کمیاب در عرضه، فهم میکنم. خب استش هم اون هر چیز کمیاب گران است، در واقع منظورش است نیست، منظورش میشوده. هر چیز کمیاب به مرور گران میشود. وقتی تقاضا زیاد شد، عرضه کم بود، به مرور گران میشود. میبینید چجور مغالطه در میارن دیگه. پس میگه خانه ارزان گران است. مگه نگفتی آقا هر چیزه خونه ارزون گرونه، هر چیز گرون هم کمیابه. خونه ارزان ببخش، خونه ارزان کمیابه، هر چیز کمیاب هم گرونه، پس هر چیز ارزون گرونه. نتیجه شه دیگه، روشنه؟ بریم بعدی جانم. موجبه بودنه سقرا، موجبه یعنی اثباتی باشه، ایجابی باشه. ایجابی سلبی میگن، فلان چیز فلان چیز است. هوا گرم است، هوا گرم است، موجب است. آره، یه چیزی به چیزی اثبات کنه، است آخرش است بیا، آخرش اگه نیست بیا میشه سالبه. هوا گرم نیست، سالب است. همیشه سغرای شما با موجبه باشه. الان میگه خانه ارزان کمیاب است، این موجبه است. اگه خانه ارزان کمیاب نیست، این میشه سالبه. درست آقا جان من؟ حله؟ میدونم این ساعت ساعت درس و بحث و اونم منطق و فلسفه و اینا نیست، ولی خب اولشه. کش میاد، مغز یه خاصیتی داره، کش میاد، انعطاف پذیری داره، یعنی مغز اینقدر کش بیاد دیگه نتونی جمعش کنی. خب مثال بعدی، این دیگه مثال جدیده، این تو کتاب نیست. چرا دیوار مهربانی بعد از یه مدت کمرنگ شد؟ این ببینید که اون پایینش رو نگاه کنید، پایینه رو نگاه نکنید، ببینید که پایین رو نگاه کنید، با هم دیگه ببینید که مشکلش چیه، چرا مغالطه هست. این دیگه مغالطه تو تاکسیه دیگه. زوم کنم بهتر شد؟ چرا دیوار مهربانی بعد از یه مدت کمرنگ شد؟ سقراش البته اون موجبه نیست، چراشو باید عوض کنیم. دیوار مهربانی بعد از مدتی کمرنگ شد، اینجور موجبه میشه، از سوالی باید درش بیاد. خب تو کبرا چی میگه؟ چون برای مهربانی نباید دیوار ایجاد کرد، باید دیوارها را برداشت. جمله آشنایی هم هستی، باید دیوارها را برداشت. با دیوار نمیشه مهربانی، با دیوار جورنه. نتیجه اگه دیوار اختلاف طبقاتی بین مردم برداشته بشه، مهربانی ایجاد میشه. مغالطش کجاش بود؟ آفرین. مشکل دیوارش چی بود؟ آفرین، دیوار مهربانی. دیوار مهربانی اسم یه جاییه، درست شد؟ اسم یه مکانه جانم.
نمیشه بگیم مغالطه، هر چیزی درسته.
چرا؟
چون از یک مکان حالا درست رفته به یک حالا
تک تکش درسته. ببینیم مغالطات این شکلیه. اون ماجرا شنیدی دیگه، رفت پیش شیخ عبدالکریم حائری، گفت آقا من گردنم تکون بدم مشکل داره؟ گفت نه. گفت دستم اونجور کنم مشکل داره؟ گفت نه. گفت کمرم اونجور کنم مشکل داره؟ گفت نه. همه رو هم یکی تکون داد. گفت آقا این مشکل داره؟ گفت ببین عزیزم، جز جزت خوبه، ولی مردشور ترکیب تو ببره. اینجا مسئله اینه، جز جزش درسته، ترکیبش مشکل داره. ممکنه هر قضیه‌ای تو هر جزء خودش درست، نتیجه‌ای که داره از این دوتا کنار هم میگیره مشکل داره. سقرا سر جای خودش درسته، کبرا هم سر جای خودش درسته، اینا رو کنار هم میذاره یه نتیجه‌ای بهت بگه.
نه حتما چیز دیگه بود، اینکه حالا مثلا میشه گفت یک تمثیلی، حالا درسته که از یک مکان حالا رفته به یک چیزی که حالا بگیم در عالم واقع نیست، حالا این دیوار اختلاف طبقاتی، خب ولی به حساب کلیت چجوری تو میگم، ببینید تمثیل کرده از دیوار مهربانی. این از
همین دیگه، دیوار مهربانی اولی که گفته بود دیوار واقعی بود، دیوار دوم که گفته بود تمثیلی بود. دیوار مهربانی یعنی دیواری که بخوای باش مهربونی کنی، نمیشه که.
هر کسی که جمله سومو میگه قبلش دو تا جمله قبلش گفته.
بله.
یا برداشت شما که منظورشون دو تا جمله،
خودش از ترکیب اون دو تا سومی رو داره در میاره.
من خب بیان کردم دو تا جمله، ولی شما برداشت کردین که بیان
کردین. الان این اون چارچوب اون دوتای قبلی رو نداره، این خیلی فرق میکنه، چون خیلی عامیانه است، باید 5-6 بار بشکافینش از توش یه غذایه در بیم کنار هم بچینیم. ولی منظورش از اون دوتای جمله قبلی همین سومیه، داره اضافه میکنه، اختلاف طبقاتی داره میاره، میگه آقا اگر دیوار میخواد برداشته بشه دیوار اختلاف طبقاتی رو هست، دیوار با دیوار نمیشه مهربانی ایجاد کرد، یه سری دیوار هم داریم باعث نامهربانی شد، این دیوار اختلاف طبقاتیه، اونو بردار مهربانی میاد. بابا دیوار مهربانی اسم یه جاییه، درست شد؟ این دیوار مهربانی نه یعنی که با دیوار میخوایم مهربانی کنیم، میخوایم دیوار بکشیم که ایجاد محبت کنیم، نه اسم یه جاییه، روش هر کی هر چی لازم، چی میگه هر چی لازم،
فکر لازم
نداره، لازم نداره برد بعد
بعد تو اگه دو تا جمله قبلش هم جمله سوم باشه که خودش درسته
چی جو بشه؟
هم یک جمله دوم بگه اگه دیوار اختلاف طبقاتی،
بله 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 این جمله درسته، ولی نتیجه گیری از دو تا قبلیش مشکله،
خود این جمله سوم هم
جمله خوبیه، بله
جمله خوبی هست ولی درست نیست.
چطور؟
نگاه کنیم ما زمان قدیم
این که بگیم لزومن اینه، بله بله بله،
وابستگی مردم به هم شدید بود، اگه مهربانی بود، بله. و رفت آمدی بود و سله رحمی بود، ما یادم هم مثلا رفتی کنه همسیده و گفتی میدونه که یک لاخ کردید به ما بدید،
بده
یک لاخ کردید بدید، ما مثلا میگم مثلا اونجا هم مثلا روشن کن
احسن،
این ارتباط این مهربانیه، چون طبقات اون داره من ندارم،
بله بله بله
طبقات
همین
اصلا خدمت شما الان که میبینی خیلی ها مثلا این تو آپارتمان هم صداش فوت میکنه خبر نداره، چون نیاز نداره بره اینه کبرید ازش بگیره، طبقات فاصله طبقاتی کم شده مثلا اینجوری لزومی نیست که اگه دیوار اختلاف طبقاتی بنمونه برداشته بشه مهربانی بشه،
این انحصارش، این هم نکته خیلی خوبی بعدا بهش میرسیم، مقالطه علت و دلیل، که این لزوماً علتش این نیست، لزوماً مهربانی بین مردم معلول برداشته شدن دیوار اختلاف طبقاتی نیست، خیلی جان اختلاف طبقاتی نیست، مردم با هم مهربان نیستن، خیلی جان اختلاف طبقاتی هست، مردم با هم مهربانن، پس خود جملهش هم مشکل داشت، جدای از این که اینو میخواد از اون دوتا نتیجه بگیره که این دیگه خیلی مشکل داشت. خب دیوار بعدی که میگه جایی که داره فاصله میندازه این دیوار با اون دیوار فهم، مثال طنز، حالا از این مشترکات لفظی تو طنز جوکا خیلی از نظر جان
این بعد همین که اون دیوار تمثیلی بود اون چیز بود،
آره آره همین، توی جوکا تیترا، تیترای روزنامه ها، لطیفه ها خیلی پرکار بود، البته تو لطیفه خب شوخیه، خنده است، ما میدونیم کسی نمیخواد سر کسی کلا بذاره، ولی وقتی فضای جدیه، یه کسی میخواد یه چیزی رو، یه اعتقادی رو به کسی بقبولاند، بعد از این مقالطه استفاده کنه، این بده، و اینا تو شوخی ها که خیلی پیش میاد، میگه پدرم دیشب تو آتیش سوخت، به علت پدر سوختگی مغازه تعطیل است، خرس برادرم رو گاز گرفت، الان برادرم دچار مشکل گاز گرفتگی شده، معلم به شاگردان میگه دیگه بعدش بخون دیگه، میگه خر به معنای بزرگه، به نظر من شما خر هستید، یکی از شاگردان میگه اختیار دارید، اتفاقا شما از همه ما خرتر هستید. این میشه مشارکات لفظی، درست شد؟ بله بازی با کلمات، آه خدا خیرتون بده، خیلی چیز خوب بکن، بازی با کلمات. خب مثال بعدی، حالا چند مدل اشتراک داریم، گاهی یه اسمی داریم که مشترک، حالا من تک تک میگم جا، نه همین همون اشتراک، بعد مقالطه اول اقسامش سه قسم داره، اشتراک اسم و صفت، اشتراک فعل، اشتراک حرف، اسم فعل حرف، قسم اول اینو تک تک باید بگید با میکروفون روشن، هر کی که اولی رو، هر کی اول زنگ زد خلاصه برنده است. خب او و همسرش 5 سال اختلاف داشتن، مشترکش کجاشه؟
5 سال اختلاف سنی،
آفرین، اختلاف سنی یا اختلاف عقیده، 5 سال اختلاف عقیده داشتن، دعوا داشتن، یا 5 سال فاصله سنی داشتن. دو، حالا یه مثال سیاسی هم لابلاش بزنم، از یه آقایی سال 88 یادمه، یه آقایی که از دنیا رفت، یه کسی توی جلسه کنفرانس خبری به ایشون میگه که آیت الله فلانی در مورد شما یه همچین موضعی گرفته، گفته که شما فلان کار رو میکردید، اون آیت الله فلانی هم مسئولیتی داشت زمان همین، مسئولیت همین آقا، بعد به ایشون گفتن آره شما جواب چیه؟ سیاست مدار به این میگن دیگه. ایشون مگهش گفتش که فلانی که آیت الله فلانی که بیمار هستن ما برای که ایشون خوب بشن دعا میکنیم. این مشترک بیماره، یعنی حرفش سر مرض گفته، یعنی بیمارم من، خدا مشاعرش کار نمیکنه، یا نه واقعا من دارم محبت میکنم شو حالشون چطور شد بستری بودن بیمار بودن. این هنره، یه جمله هیچ کی چی نمیتونه بگه، هر کسی از ذهن خودش شد یاره من دیگه، برو دنبالش بری. بعد بخواد اونو تیز کنه بگه این توهین کرد، میگه بی خود نگو، من کجا توهین گفتم، من دعا میکنم براش. این از شگردای رسانه‌ایه، یه جمله میگه طرفدارای خودش میفهمن چی گفته، کف میزنن، روبرویام میفهمه چی گفته، جوش میخورم، هیچ کی چی نمیتونه بگه. مشترک لفظی خیلی پرکاربرد. یه مثالش آفرین، نقد منظور چیه؟ اعتراض، زیر سوال بردن، استفهام، ازش سوال کنی که توضیح بده دلیل کارش رو، توبیخ، چند تا معنا داره نقد، برو نقد کن، همه میشه نقد. درست شد؟ اون مریم میفهمه چی میگه، خوشحال میشه، این مریم نمیتونه چیزی بگه، میگه با این حرف مشکله. بعد میاد که فیلم از رهبر انقلاب منتشر، بیا خود آقا تو هم گفته که میشه نقد کرد، اون یه چیز دیگه داره میگه، یه چیز دیگه داره میگه. درست شد؟ در فارسی کتاب‌های امثال قرآن زیاد نیست. امثال چیه؟ آها، یا ضرب المثل یا شبیه. امثال قرآن یعنی ضرب المثل‌های قرآن یا کتاب‌های شبیه قرآن. خب حمید دوست 20 ساله من است. این چیه؟ سنشه یا مدتی که با هم رفیق. بعدی اشتراک فعل، او چند غزل سعدی را خوب و بی اشکال خواند. مشکلش کجاشه؟
اینا گفتی که غزل سعدی بی اشکاله.
آفرین. احسنتو، بی اشکال خواند. میگه مثلا فلانی فلانی را مثلا چی خواند. خواندن یعنی اعلام، یعنی دانستن. اینو اینجور خواند. میگه نوشتیم فلانی خواندن فلانی. گفتن
چونین برمیت که میگه بقیهش اشکال داره.
آفرین، یعنی چند غزلش رو بی اشکال خواند، بقیهش اشکال داره، یا نه چند غزلش رو بی اشکال خواند، یعنی رو خون اشکال هم نداشت. درست شد؟ خیلی تو تیتر اینا کاربرد داره، تو توییت که میزنی مشترک لفظی قوقا میکنه. من مثلا یه متن میخواستم بنویسم وقت نکردم، البته یه خودم گفتم شاید خوب نباشه، در مورد این بابایی که تازگی دستگیرش کردن، این خبرنگار هتاک، خب قبلا اقرار کرد به عرق خوری دیگه، گفته بود امام رضا هم مثل ماست. بعد من می‌خواستم یه توییتی بزنم که حالا دیگه نزدم، حالا شما برید بزنید. خواستم بگم که آن خبرنگار هتاک که قبلا اقرار به نجاست خاری کرده بود دستگیر شد تا بفهمد به اندازه دهنش نجاست بخورد. این نجاست اول چیه؟ نجاست دوم چیه؟ نجاست خاری یعنی شراب خاری. نجاست دوم چیه؟ هم که تو عرف میگن نجاست زیادی خورد. درست شد؟ کسی هم نمیتونه شما گیر بده، میگه آقا تو این که میگه، نه نجاست دیگه شراب دیگه، بنده دهن شراب بخوره. درسته؟ این خیلی پرکار برده، قشنگ هم هست، این وقتی کسی نگاه میکنه. و بیشتر مشکلش هم این که طرف مقابل فقط میچزه، فقط با فوشت بده، هیچ کاری نمیتونه باید بکنه. بعضی توییت ها اینه، هیچ نقدی نمیشه شوار که فقط فوشت بده، یه جوری زدی که من دردم میاد چه نمیتونم بگم. این جوریه، اشتراکات لفظی استفاده میشه، یا تو اسم یا تو فعل. آنها از ما چند عکس گرفتن، عکس گرفتن یا عکس گرفتن. این کتاب قیمت ندارد، بس که ارزونه یا بس که گرونه. اگر دادگاه هم بگذارد من پا روی حق نخواهم گذاشت. آها، اجازه بده که پا روی حق گذاشته بشه، یا نه اصلا دادگاه حق بدونه، من حق نمیدونم، پاروش نمیذارم. سه تا معنا شد، دادگاه پا رو حق بذاره، من پا رو حق نمیذارم. درست شد؟ دادگاه اجازه بده که من پا رو حق بذارم، من پا رو حق نمیذارم. دادگاه اصلا حق بدونه، من حق نمیدونم، پاروش نمیذارم. سه تا معنا. خب هر چی جمله شما بتونه حالا برای کار رسانه‌ای بشه، مغالطه نباشه، حال اینا تو مغالطه است، کشف مغالطه است، یکی سری چیزی میگه به غلط میندازه. ولی ظرافت و هنر چیه؟ اینا بخشش ایهام دیگه. یه جمله بتونید بگین 10 تا معنا داشته باشه در کنار هم، 10 تا معنا. این اوج هنرمندی، درست شو؟ اوج ظرافت. مثلا تو زبان عربی میگن قلب و بهرام ما رهوبه، قلب و بهرام ما رهوبه. قلب و بهرام که معلومه، قلب و بهرام این چی؟ دل بهرام. ما رهوبه، رهوبه رهبه ترسیده، قلب و بهرام ما رهوبه یعنی چی؟ دل ابراهیم، دل بهرام نترسید. حالا قلب دو تا معنا داره توی عربی، یکی معنای دله، یکی قلب، برگردوندن. قلب و بهرام، بهرام برگردونی، برعکسش میشه ما رهوبه. قلب و بهرام ما رهوبه، هم معنیش اینه که دلش نمیترسه، هم یعنی کلمه‌شو برعکس کنی میشه ما رهوبه. درست شد؟ این هنرمندی، این ظرافت. یه متن وقتی دو وجهش خونده میشه قشنگی هم هست. حافظ اینجوری زیاد داره، مولوی داره، به شرط اینکه به غلط نیفته طرفا، یعنی نفهمی چی داری میگی. اگه به غلط بیفته مغالطه است. خب بریم بعدی، اشتراک حرف. دهمین و آخرین فصل کتاب درباره عبادت است. خب کجاش مشترکه؟
دهمین و آخرین،
یعنی دهمین و واف، حرف واف. واف دو تا معنا داره اینجا. دهمین و آخرین یعنی با آخرین، یعنی هم دهمی هم آخری، دو تا. یا نه، دهمین و آخرین یعنی دهمین که هم آخریه. درست شد؟ واف دو تا معنا داره. اینم خیلی رایجه. بعدی، با وجود امثال شما وضع دانشگاه اصلاح نمی شود. حتی من نگفتم. با وجود امثال شما وضع دانشگاه اصلاح نمی شود. این چیه؟ احسن. یعنی علارغم وجود شما، با وجود یعنی علارغم، یعنی اینقدر وضع خرابه که با وجود شما هم درست نمیشه. یا نه، به خاطر شماست که درست نمیشه، چون شما هستی درست نمیشه. درست شد؟ او عمری با ریا و خودخواهی مبارزه کرد. با ریا مبارزه کرد، یا نه مبارزه میکرد ولی ریاکاری بود، با ریا و خودخواهی بود. روشنه دیگه؟ بعضی شرکت ها نظیر آرامکو یا کمپانی نفت خلیج باعث تضعیف مواضع اوپک می شوند. مشکلش کجاشه؟ چی؟ احسن تو. کجاش مشکل داره؟ یا
تضعیف.
یعنی یا داریم بین دوتا تردید داریم، یا نه آرامکو همون کمپانی نفت خلیجه، یاش داره تفسیرش میکنه یا داره تردید ایجاد میکنه. روشن شو؟ احسن تو. یا یه وقت کار پرانتز میکنه، گاهی هم نه داره بین دوتا مردد میکنه.
تضعیفش چیز نیست؟
مغالطه اشتراک لفظی، تضعیف تضعیف مواضع میتونه. آره آره، خیلی با اونش کار نداره. بریم بعد، مثال قرآنی حالا جذابتر میشه یه اکشل تعمیریم. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا، یکی از مغالطاتی که یهودی ها میکرده، مردم پای منبر پیغمبر که میشستن پیغمبر فهمده بودن هرچی از من شنیدید بنویسید. درست شد؟ یادداشت کنید. اینا که یادداشت میکردن، پیغمبر آروم آروم حرف میزدن، یه ده کند بودن، اینشون میگه سواد هم داشتن، مردم میگه همه بی سواد بودن، اینجور هم نبود. یاد کند بودن. اینا به پیغمبر گفتن یا رسول الله راعنا. راعنا دو تا معنا داره. مراعاتمون کن. یه راعنا هم داری، راعنا از رعوه میاد چروندن. ما رو ببر چراگاه. مرعا، اخرج المرعا. مرعا داره تو سوره اعلا. چراگاه. راعنا مراعاتمون کن. راعنا ما رو ببر چراگاه. ببر چراگاه. علف بده. اینا که میگفتن راعنا، یهودی های بقیه میگن میگه راعنا، علف بده، علف بده، نه علف بده، علف بده، علف قدیم هست ماری جوانا اینا نبوده. خلاصه اینا دست گرفتن. آیه نازل شد بابا نگیر رائنا، قولو انظرنا بسمع او ولل کافرین عذاب ندید، بگو انظرنا ما مهلت بده، انظرنا مهلت بده، فنظرتون الی میسره، مهلت بده. درست شد؟ به چه شما کلمه میگه اینو بگو، اینا در مقالطه اشتراک لفظی میکنن، از این کلمه شما در سو استفاده میکنن. پس معلوم شما دقت باید بکنیم تو کلماتی که استفاده میکنیم، مشک لفظی نباشه که بعدن دستمو بندازن، یا مشک لفظی نباشه که بعدن منظور ما یه جور دیگه تبیین بکنن. گاهی که نیروی حزب الله داره یه شعاری میده تو انتخابات، یه چیزی میگه طرف مقابل یه چیز دیگه دست میگیره از این. یادم نمیره تبلیغات آقای ناطق نوری بود سال 76، ما هم موقع تبلیغات آقای خاتمی رو پخش میکردیم، خدا از سر تقصیراتون بگذره. بعد عرض کنم که یه جمله تو تبلیغات آقای ناطق نوری زده بود، کلن لج در بیا رو مخ زده بود، اندیشه و اندیشه حزب الله هست. این جمله رو میدونی چجور تفسیر میکردن اون موقع؟ نه اندیشه، حالا شاید فرق میکرد جمله او، مثلا هدف او رسیدگی به حزب الله هست، این هست یه همچین جمله ای. اون موقع حزب الله رو بچه‌ها تعریف کرده بودن، کمیته و اینا خیلی رایج بود، میگرفتن میزدن میبردن، اینا اسم نمیخوان حزب الله، حزب الله ای. بعد مثلا آینه تو بچه‌ها تو دروازه چون من اومدم طرف حزب الله، واو این اومده اینا رو بگیر به بندیا رو اینا رو، مثلا اون طرف مقابلا با شعار آزادی رای این شعار نشد که تو میخوای حرف بزنی، من چی رو همه بفهمن، کسی نتون سو استفاده کنه، یعنی چی من اومدم طرفداری از حزب الله ای ها، چه کلمه چه عبارتیه، کسی که هوش سیاسی هوش رسانه‌ای داره، چه خوش که تبلیغات نکرده واسش درست کرده بوده، اگه بازی نبوده همینم که یه کاری نکردن که بنده خدا رو اوتش کنه، کسی که هوش رسانه‌ای داره چیزی میگه اشکیات رو استفاده کنه. کلمات از ساقا رو ببینید، تازه ایشون آتش به اختیار رو گفت، یه شروع کردن بعدش اومد سعید تفسیر، آقا من نه منظورم نبود آتش به اختیار، یعنی به هر کی گیرودی بزن، نه منظورم بود که کار فرنگی تمیز، تازه از همون هم سو استفاده میکنه، اصلا نباید اجازه بدی که به مشترکی بره که او سو استفاده کنه. تو فضای درگیر رسانه‌ای کسی که سوتی میده، یعنی واژه مشترکی میگه، طرف مقابل بتونه واژه او رو تفسیر و تعریف کنه، برده اون طرف که تفسیر میکنه. آفرین، اینجور کلمات زیاد داریم. خب بریم سراغ تیتر روزنامه، آمادگیشو دارید؟ بریم بگم چی گفته ایشون؟ بخونیم، کسی جرات نداره بخونه، کسی کارتون نه، اینجا حاشیه امنیه، نهاد مال خودمونه، باسماس، کلش باسماس. آره آفرین.
مثلا صحبت کردن با عمر سعد یک تنبوهی هست، مثلا برداشت که اون مد نظرش بوده این دیگه، آقا مثلا نشستم مثلا با عمر سعد گفتم مثلا بیاد یکم ما کوتاه میایم یکم شما کوتاه میایم،
بله
برداشتی که اون بنده خدا داشته یه همچین چیز بود.
احسن، حالا فیلمش رو ببینیم.
کافیه دوران احساس های کافیه،
از اولش گوش میدید هر جا مقالطه داشت حتی از همه طرف میاریم انشالله، آره زنگ و فشار میدید سریع میگید، هر کی هر جا کشف کرد خودش آتش به اختیار دیگه بیاد تو بحث. دور از اول
گفتش که
میگه
کافیه دوران احساسات کافیه، یعنی انقلاب انگاری یک چیز گذری بوده،
اصلا احساسات خودش دو تا معنا داره،
احساسات
عواطف، هیجانات، هیجانات معقول، هیجانات غیر معقول، یه مقالطه اشتراک لفظی.
احساسات فراوانه، اما 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 36 سال، 37 سال از انقلاب گذشتیم،
این خودش حالت کجتابیه، بعد مقالطه دوم از انقلاب گذشتیم، از انقلاب گذشتیم یعنی تمام شد انقلاب دیگه، دوره جمهوری اسلامی، آقا فهمیدن این خیانت هایی کسی بگه انقلاب تمام شده دیگه وارد جمهوری اسلامی شد، انقلاب دائما در حرکت، از انقلاب گذشتیم چند سال از انقلاب گذشتیم، یعنی انقلاب جاریه ولی هم ازش مقدار گذشت. یه نکته، یه نکته دیگه من آخر گفت، از انقلاب گذشتیم، نه آخر
سی و شیش سال، سی و هفت سال، گذشتیم تا واقعیت ها رو تغییر کنیم.
واقعیت، خود واقعیت هم مشترک لفظیه. واقعیت چی؟ واقعیت کی؟ واقعیت که کی تفسیر، واقعیت که کی ایجاد کرده؟ واقعیت هایی که من تو ذهنمه واقعی میدانم، واقعیت هایی که در بیرونه. بعد تازه واقعیت، بله واقعیت هم واقعیت میگه آقا این مقدار آدم کشته شده، اینا واقعیته، ولی مقدار آدم کشته شده این مقدار امنیت ایجاد شد. واقعیت یعنی فقط هزینه ها رو بگیم، از سود نگیم، واقعیت هزینه ها. درسته؟ دقت میکنین دیگه.
بیان بکنیم جامعه ما خیلی واقعیت چیه، دروغیت چیه، بدون تعامل با دنیای اینجا، تعامل با خودش، با دیگران، مدارا کردن، فضای گفتگوی آزاد رو به وجود آوردن.
دیگه من نگران ندارم دیگه، معلومه دیگه، کلمه به کلمه ماشاءالله پر پیمو، خدا برکت بده. روبروی هم کیو کی؟ دوست و دوست، دوست و دشمن،
داخل
و خارج، داخل و خارج. یه پاسخ مغالطات حالا بشنم. اصلا یه بخشی که مغالطه دروغه، مغالطه تحریف تاریخیه، مغالطه دروغ. اصلا خیمه به پا نکردن، مذاکره اصلا من از روبروی وسط بیابون هم دیگر دیدن بعضی پیاده هم نشدن و خیمه به پا کردن، دعوت کردن مثلا اجلاس انگاری مکانی گذاشتیم و شربت هم دادن مثلا از هم دیگه پذیرایی کردن، که نیست خیمه به پا کردن. بعد حالا از اون طرف دعوت به مذاکره کرد، دعوت به مذاکره تو فضای دیپلماسی الان یه معنا داره، فضای جنگ تاریخی و شمشیر و یه معنی دیگه داره. دعوت به مذاکره یعنی چی؟ یعنی بیا بشین با هم یه آخرین حرفامونو بزنیم، یا نه مذاکره به همین معنی که داد و ستد سیاسی، یه سری چیزا رو من میدم سری چیزا رو تو بده کوتاه بیا. تو فضای سیاسی ما مذاکره دوتا معنی داره، یعنی اصلا مذاکره دوتا معنی داره، یه معنی سیاسی داره به معنی داد و ستد، یه معنی عرفی داره یه گفتگو. الان دارم با شما مذاکره میکنم، آره به چه معنا؟ گفتگو. شما میگیم ما رفتیم الان پشت درهای بسته با فلانی مذاکره کردیم.
دروغ نمیدونم.
نه اون خیمه پاک کرد که دروغه. نه نه میگه یه خیمه برای مذاکره ایجاد کرد. نه تمثیل نیست. این تمثیل نیست. زرنگ باشی. آره آره. نه تو واقعیت تاریخی نبوده. اصلا خیمه به پا نکردن.
اما اصلا خیمه میگم خیمه
منظورش
خیمه نبود، منظورش شرایط
یه شرایطی فراهم کرد. خیمه به پا کردن یعنی چی؟
از راه دور گفتن
نه، خیمه به پا کردن یعنی آقا امام حسین خیمه هم به پا کرد کربلا، خیمه زد برای بچه‌ها، برای مشکا، برای چیا، یه خیمه به پا کرد برای مذاکره. خیلی معنی فرق می‌کنه اون چیزی که اون فهمه. الان فهمید؟
یعنی
معنی فرق کرده
که بخوام ایراد بگیرم به رئیس جمهور میتونم بگم که من
منظورم اینه. بله، ما خیلی بحث پر نداریم. بله، حالا مطلب خشخاش هم نمی‌خوام بزنیم. بله.
ساعت ها
کلن اگه 3 دقیقه طول کشیده بشه 3 جمله ساعت ها مذاکره کردن، یه خیمه زد شب تا سوها نشستن تا صبح مذاکره کردن.
با عمر سعد مذاکره کرد
مذاکره کرد که مسئله به جنگ پایان پیدا نکنه. سایه جنگ. حالا یه چند مدل مغالطه دیگه است که جلوتر انشالله با هم میخونه. که این کار کرد که اون اتفاق نیفته. جنگ نه اتفاق نیفته یعنی چی؟ یعنی کسی که ظالمانه داره میجنگه نجنگه، یا من با حقارت و تحقیر جنگو بردارم. حالا خیلی حرفه.
این خوبه که مسائل کشور رو تحمیل کرد و این نگاه آمیانه و ساده اندیشی و ساده اندیشانه نمیشه به مسائل کشور رسید. وقتی صحبت مذاکره میشود، من از شما چرا به مذاکره برمکان مطالبت میکنم؟ خب امیرالمومنین هم مذاکره کرد با کیک که رمزان رمزان نشان دهنده سهلندیشی است، نشان دهنده نرسیدن به اون که مسئله است. امیرالمومنین که با زبیر یا به موضوع با ابن سعد حرف میزنه اون نصیحت میکنه. بحث مذاکره یا معنای امروزی نیست، مذاکره امروزی همین معامله، یعنی یه چیزی دونه یه چیزی دیگه.
شش روز پس از تفاهم‌نامه تاریخی ایران و پنج برنامه‌ای کسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای شرکت کرد و گفت ما دنبال شکست و باخت کسی در مذاکرات هسته‌ای نیستیم، ما دنبال مذاکرات بزرگ به نفع منطقه و جهان.
من دارم اگر مورد توافق حتما این توافق بکنم، بذار همه توافقات رو پرد در این توافق ما یک تعهداتی رو میپذیریم، طرف مقابل هم یک تعهداتی رو امیرالمومنین با یه چیزی بگه یه چیزی بگه، امام حسین با ابن سعد معامله میکرد که یه چیزی بگه یه چیزی بگیرم. این بود تاریخ رو اینجور میفهمیم، زندگی ائمه رو اینجور تحلیل میکنیم.
نه امام حسین از جنگ میترسید نه از شهادت که به استقبال شهادت میشتاب، اما به ما یاد داد که حتی با دشمن، حتی با خصم، ما باید به گونه ای رفتار بکنیم که منطق دنیا ما را پیروز در صحنه مذاکره بداند.
اما بزرگ مهیب زد نصیحت کرد خوبش خدا به کس امیرالمومنین زبان رو نصیحت کرد خاطره زمان پیغمبر رو دوش آورد تو از خدا بترست اتفاقا اثر هم کرد زبان از جنگ خودش رو کنار کشید. امروز مذاکره اون معنا نیست، اون که برای این که ما با آمریکا که شیطان رو بزرگ است باید مذاکره کنیم، یه عدهای واقعا با نگاه سهلندیشانه و عوامانه و بدون فهم حقیقت ها مثال میگویم که چرا امیرالمومنین با زبیر مذاکره کرد چون ما با آمریکا مذاکره نمیکنیم. این در اشتباه در فهم مسئله. مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
خب نه از این مغالطه اول ما تمام شد و خدمتتون عرض کنم که برای مقالطه دوم دیگه وقتمون اجازه نمیده، 8 دقیقه وقت داریم برای مقالطه دوم فرصت نمی کنیم که بشه برای جلسه بعد. اول نکته که عرض بکنم این که آدرس کانال ایتا اینجا عزیزان نوشتن، همه عزیزان انشالله عضو بشن توی کانال. بله شد این میاد. بعد نکته بعدی این که کانال انشالله یه گروهی هم داشته باشیم برای جلسه بعد توی این مدت. حالا من دیگه نمیخوام بگم برای خود جلسه بعد چون وقتمون کمه، مدتمون کم. توی این یه هفته‌ای که داریم شما این مقالطه اشتراکی لفظی رو، هر تیتر روزنامه‌ای که دیدید، هر مطلبی که تو تلگرام خوندید، هر حرفی که از تو تاکسی و اینور اونور شنیدید، از تو تلویزیون دیدید، هر چی که دیدید و اشتراک لفظی بود اینو جمع بکنید. نفری لااقل 3 تا. الان برید تا شب 10 تا گیرتون میاد. لااقل 3 تا. تو همین گروهی که حالا قرار داشته باشیم یا برای ادمین کانال، حالا شما این یکی بهتر باشه ها، برای ادمین کانال بفرستید ایشون منتشر بکنه توی کانال. انشالله با هم دیگه الان خورد خورد پیش میره. اگه فیلمی هم دیدید که این مالته توشه اونم منتشر کنه. حالا بعدا انشالله برسیم یه سری فیلم های آتئیستا رو با هم دیگه منتشر میکنه. میارم براتون. نه چون میگن که از شنبه دیگه اینا نمیتونن تو تلگرام فعالیت کنن. خودمونتون گروه داشته باشیم. آره. آره. خودمون هم کانال بزنیم. فایل صوتی رو میذاریم انشالله. البته میخواستیم فایل صوتی رو نذاریم که جریمه باشه برای کسی که نمیاد. چون هر کی نمیاد بعد میگه که ما میریم گوش میدیم. ولی خب میذاریم. کلیپ هم آره منتشر میکنیم. و مزیت نسبی فقط این باشه که همین که تو جلسه هستید و سوال میشه پرسید مزیت نسبی حضور در جلسه باشه. بله چی فهمیدید؟ کس خواهد؟ بله چشم انشالله. حالا برآوردتون نسبت به این جلسه چطور بود؟ از 20 چقدر میدی؟ 3 دیگه نبود بالاتر نبود. نه هیچ جا نگفتم و همه جا بگم. حالا انشالله شما خودتون از این به بعد میزنید به خط و انشالله رامید. خیلی جانم اگه پشت میکروفون بپرسید که خیلی بهتر. چرا؟ خب حالا ببینید یه وقت هستش که درست نه یه وقت هست سیاق کلامو مشخصه چی داره میگه. مثلا همینجا میگه که ما امام حسین مذاکره کرد به ما یاد بده بعد با منطق دنیا خودتو بیروز نشون بدی. این کدوم مذاکره است؟ نمیشه دیگه نمیشه بگه که منظورم مذاکره اینه بگه نه اونه. نمیتونه در رو نداره مشخص از یه واژه‌ای که مشترک میگه ببین تو تاریخ گفته مذاکره یعنی مذاکره است. آقا مذاکره دو تا معنا داره. اتفاق میشه هر مشترک لفظی رو میشه این کارو باش کرد به شرط اینکه ما بدونیم مسئله چطوره و ببینیم طرف چی میخواد از این حرف در بیاره. بگیم تو اینو از تو حرفت میخوای اینجا بری این کلمه معناش اینه. درست شد؟
هستن و بکران دوست
آفرین احسنتون از فضای صحبت رو میشه فهمید چی داره میگی. خیلی عالی خدا شد. بله 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 حالا ما همیشه نمیخوایم نقد کنیم. گاهی فقط به اینه که شما بیاید مثلا اگه گفت نقد شما بگید خیلی حرف خوبیه. میگه آقا معصوم رو نقد کن. این خیلی خوب. حالا ما چند تا نقد داریم؟ 1 2 3 شو. همین که شما میگی بس. همین که تبیین میکنی یه جهاد تبیینی که میگن همینه دیگه. شما وقتی میگه میگه نقد میگه بله نقد خیلی کار خوبیه. ما اصلا با نقد مشکل نداریم. ما میگه معصوم باید نقد کنه. منظور نقد چیه؟ همین کاری که خود بنده کردم. بعد این منتشرش رو خیلی هم بازنش پیدا کرد. گفتم باید معصوم نقد کرد. منظور از نقد معصوم چیه؟ 1 2 3 مفصل بحث کرد. لزوما شما فقط میگه آقا مغالطه کردی. همینقدر که شما بعد حرف او این که عرض کردم حرف مشترکی رو وقتی شما تفسیر کنی شما بردی. وقتی یه نفر حرف مشترک میزنه شما که تفسیر میکنی به نفع شما بردی. بله؟ این کاری که آقا با آقای خاتمی کرد. دموکراسی، مردم سالاری. او گفت ما اومدیم مردم سالاری بگیم. ما برای مردم سالاری اومدیم. آقا فرمان بله اصلا اسلام برای مردم سالاری اومده. مردم سالاری دینی. او گفت چیز؟ بله نظریه پوپر و اینا رو آورد. آقا فرمان آره پیغمبر هم همین رو میگه. این اصلا عوض شد مردم سالاری دینی شد. او میخواد نظریه پوپر رو مطرح کنه. آقا گرفتم بردن تو بحث پیغمبر و جامعه مدنی پیغمبر مدینه تو نبی و او جامعه مدنی پوپر رو میگه مدینه تو نبی پیغمبر. شما بلد بشید خوب از اون حرف مشترکی که او میزنه و شاید بعدش هم میگه جرأت نداره دقیق منظورشو بگه خوب سوار حرفشید. تو مناظره وقتی با کسی حرف میزنی یه حرف مشترکی داره میزنه یه کلمه مشترکی داره میگه مخاطبین و طرفدارش هم میفهمن چی داره میگه براش کف میزنن و شما میگه آفرین منم دقیقا حرف همینه منم میگم این اینه شروع که توضیح دادم تایش به نفع شما میشه. حرفی که بابا انداخته به نفع شما تمام میشه. ما میگیم نباید افراد که اصلا افراد یعنی چی؟ یعنی این 1 2 3 4 5 واسه شما میشه طرفدار اعتدال. به یه جوری طرفدار اعتدال میشید، اصلا دیگه جرئت نمی‌کنم به اعتدال حرف بزنم. این بخواد بگید که تو برد اینشو برند تو، یه جوری تعریفش کردی که اصلا دیگه جرئت نمی‌کنم اون سمت. خب ظاهرا دیگه وقتمون هم تمام. بفهم بله بله کتاب یکیش اسم دیالمه است، جلدشون جالم است. بله یکی هم آقا وحید، همه یا وحید آقا، آقا وحید. بله این دو تا کتاب. خدا انشاءالله به همتون سلامتی بده و توفیق مدام و روزافزون داشته باشید انشاءالله. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.